أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. مشهور شده است که کسی که قرض داره تا وقتی قرضش رو ادا نکرده خمس برش واجب نیست. این تو ذهنای مردم هست و خیلی از متدینین گهگاه که برای محاسبه خمس هم مراجعه میکنن، این رو به عنوان یه اصل مسلم تلقی میکنن. مثلا میگه من 15 ساله چون قرض داشتم به خمس تعلق نمیگرفت، حالا قرضامو دادم، الان تازه اومدم امسال میخوام حساب کنم. این تصور تصور باطلی است و باید تصحیح بشه. چند جور قرضه که خمس نداره؟ بقیه انواع قرضها اگرچه شخص بدهکار هست، سر سال خمسی باید خمسش هم بپردازه و داشتن اون قرض مانع از این مسئله نمیشه. اول این قرضی که استثناست چیه؟ این که شما قرض و الانم هست اینجا یا تو حسابتون هست و هیچیشم باز پرداخت نکردید، هیچیشو، مثلا 5 میلیون از یه صندوقی از خیری وام گرفتید، قرض گرفتید و این رو هیچیشم پرداخت نکردید، این 5 میلیون هم هست اینجا، ولو موجودی شما قبل از این قرض مثلا هر رقمی بوده الان 5 میلیون اضافه شده، اما این 5 میلیون کم میشه و شما بقیه موجودیتون رو باید برای خمس حساب کنید. پس قرضی که انسان میگیره هست و هیچیش هم باز پرداخت نکرده، بلکه اگر بگیره و نباشه این قرض، مثلا شما 5 میلیون گرفتید بابت مثلا مخارج تحصیلتون، زایمان همسرتون، درمان خودتون، نمیدونم امثال این چیزا خرج کردید، تموم شده رفته، یا چیزی خریدید که اون چیز رو مصرف کردید، اون چیز رو مصرف کردید، مثلا فرش خریدید زیر پاتونه، فرش هم مطابق شأن شماست، این 5 میلیونی که مثال زدیم اگر به این مخارج رسیده به این صورت، اینم اولین سال خمس نداره، سال اول، یعنی فرض بفرمایید امروز که روز مثلا یا امشب که شب پایان ماه آذر هست، سال خمسی منم مثلا 30 آذره، من بابت مخارجی که از 30 آذر 91 تا امشب کردم یه مقدارای بدهکارم، اون مقدار بدهی رو امسال و نه سالهای دیگر، امسال میتونم از موجودیم کم کنم. پس این مورد میشه مورد دوم. برای مخارج امسال من رفتم قرض کردم یا نه قرض نکردم، بدهکار شدم به مردم، رفتم فرش خریدم پولشو به اون طرف ندادم، 5 میلیون به او بدهکارم، این فرشم در حد شأن من هست، این فرش رو من اگرچه من بابتش بدهکار هستم 5 میلیونم تو حسابم پول دارم، هنوز ندادم به آقای فرش فروش، این 5 میلیون رو امسال کم میکنم. اما در همین فرض که من 5 میلیون کم میکنم، 5 میلیون من امسال مخمس نیست، لذا اگر سال بعد من از برم از درآمد جدیدم خمس، ببخشید، از درآمد جدیدم پول اون آقای فرش فروش رو بپردازم، معنیش اینه که پایان سال دوم این 5 میلیونی که تو حساب من بوده هست، پایان سال دوم باید اینو خمس بدم، باید اینو خمس بدم. پس اولین سال اگر برای مخارج اون سال من قرض کردم، برای مخارج امسال قرض کردم، میتونم کم بکنم، این یک جا. دوم، جایی که من پولو میگیرم قرض و این پول هیچ کارش نمی کنم. اینم هست، توجه کردین؟ این موردم کم میشه. سایر موارد قرضی که انسان دارد مانع از خمس نمیشه، یعنی کم نمیکنه شخص او رو از موجودیش. مورد ابتلا در قسطای دراز مدت خانه است. گاهی بعضی اشخاص 20 سال طول میکشه تا قسط خونهشون رو بدن. اولین سال اگر رفتن تو اون خونه نشستن، اون رقم بدهیشون رو از موجودیشون کم میکنن طبیعتاً، چون نیاز داشتن. سال اول اصلا بهشون خمس تعلق نمیگیره. اما برای سال دوم، سوم، چهارم، بیستم، هر مقداری که قبل از سر سال خمسیشونه به عنوان قسط خونهشون پرداخت کرده باشن، اون مقدار جزء مخارج سالشون به حساب میاد، خونه که توش ساکن شدن سال اول. اگر به سال خمسی برسه و هنوز قسط رو ندادن، در اینجا باید اول خمس رو بدن بعد قسطشون رو بدن. دقت کردین؟ مثال یه خود با ماه و رقم بزنم. فرض کنید که بنده هر ماه باید مثلا 400 هزار تومان به بانک بپردازم بابت قسط خونم، یا به صندوقی باید بپردازم بابت قسط خونم. سال اول 20 میلیون بدهکار بودم، یعنی قرض گرفته بودم، وام گرفته بودم. سال اول 20 میلیون از موجودیم کم میشه. خب موجودی منم طبیعتاً چون کمتر از 20 میلیون بوده، ولی نیاز به وام نداشتم. سال اول من اصلا لازم به این نیست که خمس بدم. اما از سال دوم هر مقدار موجودی که تو حساب من هست پایان سال، هرچی هست من باید خمسشو بدم. ولی اینا رو آماده کردم برای قسطای ماه بعدی که ماه بعد از سال خمسی بخوام بدم. اگر زودتر برم بدم جزء مخارجم حساب میشه. اگه صفر کنم خودم رو در پایان سال دوم، خب چون چیزی ندارم لازم نیست خمس بدم. اما اگر یه 100 هزار تومان تو حساب من هست پایان سال دوم، اگرچه من هنوز چندین میلیون بدهکارم، باید خمس این 100 هزار تومان رو بپردازم. اگر بنا شد که من این رو به عنوان قسط بدم، اول خمسشو میدم بعد به عنوان قسط پرداخت میکنم. خدای متعال همه ما و شما رو توفیق آشنایی با وظایفمون و توفیق عمل به اون وظایف رو در اکمل و احسن مراتبش تا پایان عمر به همه ما مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. فقرات خطبه حمام یا خطبه متقین رو داشتیم اینجا میخواندیم و ترجمه میکردیم و عرایضی در اطرافش تقدیم میداشتیم. بعد از یه مقدمه وارد ذکر اوصاف متقین میشوند امیرالمومنین علیه السلام، که سال گذشته ما این فقرات رو خوندیم. امسال فقط ترجمه سریع میکنیم تا برسیم به جمله‌ای که پارسال دیگه نرسیدیم. فالمتقون فیها هم اهل الفوائل، اهل تقوا در دنیا اینا آدمایی هستند که اهل فضیلت هستند، اهل فضیلت ها هستند. منطقه هم الصواب، اینا سخنانشون سخنان درست و حقی است. و ملبس هم الاقتصاد، پارسال اینو گفتیم دو تا معنا داره. یه معناش اینه که این لباس و پوشششون در حد میانه روی است و خیلی جلوه نمی کنند در نظر دیگران در پوشش، چه خانم باشه چه آقا باشه، برخلاف آنچه که در ذهن به خصوص جوانها هست که لباسی بپوشند، پوششی داشته باشند متفاوت. اهل تقوا لباسهای خیلی متعارف میپوشند، خیلی از اون طرف خیلی بد یا از این طرف خیلی فوق العاده تو برنامه شون نیست. یا معناش اینه، یا اینکه حضرت میخواد در حقیقت یه جور برنامه که اعتدال و میان روی، این برنامه همیشگی اینا تو همه چیزه. اصلا اینا میان روی رو پوشش خودشون قرار دادند تو همه کاراشون، تو همه تصمیماتشون، تند کند نیستن. و پارسال هم گفتیم که ملاک اعتدال رو بعد اول از دین گرفت نه از مردم. اونجایی که دین ملاک اعتدالی رو تعیین نمی کنه، اون وقت باید بیان ببینیم عرف مردم کجا رو اعتدال می داند و افراط و تفریط و مردم چی تعیین می کنن. قبل از آن که مردم تعیین بکنن باید ببینیم دین چی میگه. و الا خیلی از چیزای دین هست که برای مردم اصولاً به عنوان یک زیاده روی، خروج از اعتدال معنا میشه و اونا این برچسب رو میزنن روش. این رو باید توجه داشت. جمله بعد امیرالمؤمنین فرمود غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم. اینم دو تا معنا داره. یکی این معنا که بگیم همین چشم و همین دیده های خودشون رو از حرام میپوشانن، نگاه های حرام نمی کنن. این معنا ممکنه فرمایش حضرت به این اشاره داشته باشه، ممکنه معنایی که حضرت در اینجا اراده کرده اند اینه که اصلا غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم، از هر چه خدا حرام کرده اینا اصلا چشم می پوشن، یعنی بهش توجه نمی کنن، دنبال نمی گیرن. مثل این که میگن آقا از این کار چشم پوشی کن، درسته؟ عربان میگن چشم پوشی. پس این جمله امیرالمؤمنین که اهل تقوا چشم خود را از حرام می پوشانند هم میتونه به این چشم اشاره باشد و اینکه نگاه حرام نمی کنن، و هم میتواند به کل معاصی اشاره داشته باشه که اهل تقوا اصلا وقتی خدا حرام کرده از صفحه ذهنشون پاک پاک میکنن، هیچ دیگه پیگیری نمیکنن. جمله بعد این بود و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. هر سخنی و هر آوایی، هر آوازی رو نمیشنوند، چیزی رو میشنوند که از قسم علم باشه، اونم علمی که به حال اونها سودمنده. آدمی فربه شود از راه گوش. گوش خیلی در تربیت انسان تأثیر داره. چشمم اثر داره، ولی چشم بیشتر تو خراب کردن ما اثر داره تا توی اصلاحمون، توجه کردیم. لذا چشم رو باید خیلی بیشتر از یه جهتی کنترل کرد. گوش ولی هر دو جنبش تأثیرش زیاده در ما، چه جنبه مثبتش چه جنبه منفیش. گاهی یه حرفی رو شما میشنوی، یه آوازی رو، یه آوایی رو میشنوی، شما رو یه دفعه از فرش به عرش میبره، به یه جاهای بلندی میکشاند. انبیا با مردم، ائمه علیهم السلام با مردم اغلب به طریق سخن و گفتار و از طریق گوش و اسماع مواجهه داشتند و افراد رو منقلب میکردن. این جنبه مثبتش. جنبه منفی هم داره. بعضی چیزها رو که انسان بشنوه او رو یه دفعه تو بعضی روایات داره 70 سال یه دفعه آدم رو عقب میبره. لذا اهل تقوا حواسشون هست که چی میشنوند. علم نافع اگه جایی باشه بله حاضر به شنیدن هستن، بلکه گوش خود رو وقف برای این جهت میکنن. اینا تا سال گذشته گفته بودیم. اما این جمله نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء، به صورت معمول این چنین ترجمه کردند. کسانی که نهج البلاغه رو ترجمه کردند، ترجمه های متعددی داره نهج البلاغه و هنوز هم بعضی شاید در صدد ترجمه دیگری باشن، چون کتاب کتاب دقیقی است، کتاب کتاب فوق العاده است. البته قصد مرحوم سید رضی جمع آوری سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام نبوده، بلکه نهج البلاغه است. یعنی در اونجا که سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام از جهت بلاغی یه برجستگی فوق العاده داشته انتخاب کرده مرحوم سید رضی، لذا خیلی از اوقات تقطیع هم کرده و این تقطیعاش هم یه جاهایی حتی مضر به مفهومم شده. بعضی از مواردش این چنینه، پارسال اشاره داشتم بهش. اما در این حال کتاب فوق العاده قابل استفاده است و حالا مونده تا ما بفهمیم که چیه. اینی که من دارم میگم معنیش نیست که من رسیدم دارم به شما میگم که حالا شما مونده به اونجا برسید. نه، وقتی مراجعه میکنیم به این کتاب و خطبه های این کتاب، نامه های این کتاب، کلمات حکمت و قسمت پایانی کتاب نهج البلاغه، هر بار که مراجعه میکنیم احساس میکنیم این مراجعه بازم انسان رو دعوت میکنه به اینکه بار دیگر به اینجا مراجعه بکنیم و این دریا بازم بشه ازش آب کشید، بلکه معلوم نیست آبش به این سادگی به پایان برسه. ترجمه هایی شده، بعضی از این ترجمه هم خیلی دقیق انصافا. معمولا این جمله را به این صورت ترجمه میکنن که حال افراد با تقوا در هنگامی که در گشایش و در آسایش و آسودگی هستند همانند اون زمانی است که در بلا و گرفتاری هستند، یا به عکس بگیم حال اونها در بلا و گرفتاری مانند حال و روز اونها در زمانی است که اوضاع رو به راز. بالاخره روزگار گاهی در فراز، گاهی در فرود، گاهی انسان در سلامت جسم، گاهی بیمار میشه، گاهی مثلا از جهت مادی اوضاعش رو به راز، گاهی هم یه دفعه چنان به هم میپیچه که شخص نیاز داره واقعا گاهی به لقمه از نان، گاهی آبروی انسان خیلی خوب حفظ شده، گهگاه هم حتی ممکنه بی تقصیر ما روزگار ما رو ببره به سمتی که خیلی بی آبرو بشیم. گاهی اونقدر مردم ما رو خوب بدونن که دیگه سرمون مثل سر چی بشه، دممون مثل دم چی بشه، سممون چجور بشه. همجور اسما میگن از جملات شاد همین نهج البلاغه است از امیرالمومنین علیه السلام، فرمود اذا اقبلت الدنيا على احد اعارته محاسن غيره و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه. دنیا اینجوریه، اگه به کسی اقبال کنه وقتی میخوان از این شخص تعریف کنن خوبیای بقیه رو میگیرن میدن به این. واجی کنی خوبیای بقیه میدن، این انقدر خوب نیست ولی خوبیای بقیه رو میدن به این. اگر روزگار از کسی پشت کنه سلبت هم محاسن نفسه، اصلا این طرف میشه جرثومه فساد، انقدر نفهم میشه که دست چپ و راستش هم دیگه میگن تشخیص نمیده. لذا معمولا تو روایت داریم کم میشه در مدح یا در ذم اشخاص به عدالت رفتار بشه. یا ما وقتی میفتیم تو وادی مدح کردن میبریم دیگه طرف تو عرش اعلی. این عدلان کتاب هایی هست در کرامات حضرت آیت الله فائق، مثلا در کرامات حضرت آیت الله فلان، یا شیخ رجب علی خیاط یا چی. شما وقتی میخونی احساس میکنی که این آدم چی عجیب بوده، فوق العاده بوده، خدا مثل که یه دردانه خلقتی داشته، احتمالا بعد چهارده معصوم اینو آفریده و گذاشته اینجا بود که مردم فقط در تحیر نسبت به او به سر ببرن. چیزا و یه عجیب غریبی راجع به بعضی از اشخاص کتابهایی نوشته شده که من از خود اون افراد وقتی که از خودشون در زمان حیاتشون نوشتم میخندیدن که اینا چیه. در فوت یه آقایی که خیلی هم مشهوره، خطیب رفته بود بالای منبر و داشت اندر فضائل او صحبت میکرد که ما به اون آقا گفتیم میگن که شما وقتی که راه افراد رو که میبینید از سن 6 سالگی تا الان میفهمید و چند چه گناهانی انجام داده. ایشو گفت نه خیلی اینجوری نیست. همون جا اینو نقل کرد، بعد گفت البته این آقا داشت شکست نفسی میکرد، خودو نفی کرده بود ولی این آقا داشت شکست نفسی میکرد. یعنی اعارت و محاسن غیره، محاسن دیگران، خوبی های دیگران رو به آریه میدم به این. اگرم یه روزی مند خدا از اسب دنیا بیفته، درسته، بعد رفته رفته میگن این اصلا معلوم نیست نماز میخونده، درست شد، این احتمالا با ابلیس دستش توی کاسه بوده و امثال این چیزا. دنیا اینجوریه، آبروش اینه، مالش اونطوریه که هیچ حساب کتاب نداره، صحت و سلامت مزاج هیچ اعتباری برش نیست، امنیت همینطور. ما معمولا خواهان صحتیم، ثروتیم، سلامتی، امنیت، این چیزا رو دوست داریم. خلاصه گرد و قلتون و ارزون و لرزون و همه چی ما هم دیگه میخوایم جمع بشه. این میشه زمان رخاء. تو این وضعیت بعضی از افراد هستن که حاضر به بندگی خدا هستن، اما اوضاع قدری که از یه جهتی وخیم بشه، نامطلوب بشه برای او، اینجا رفتارشون عوض میشه. اهل تقوا دینداریشون رو وابسته نمی کنن به بلا و رخا، به عافیت و بلا، اینجوری نیست. وظائفشو دائما انجام میده، نگاه نمی کنه که وضعیت خوبه یا بده، آیا عروس خوب گیرش اومده یا عروس خوب گیرش نیومده، دامادش آدم روبراییه، آدم سربزیریه، یا یه دامادی که خیلی هم دقت کرده ولی بعد گاهی حاصل بعضی دقت‌های عجیب ما نتیجه عجیب هم میده. گاهی که خدا بخواد همچین به ما بفهمونه که باید توکل بکنی و همش به تدبیر تو نیست، گاهی دیدید نمیدونم بعضی رو همچین خیلی که خوب که دقت میکنن درست میزنن تو خال، یعنی همونجا که طرف نمیخواد واقع میشه همونجا اتفاقا واقع میشه. اینه که باید تو امور زندگی آدم در یه حدی دقت کنه، حد عقلایی، بقیهش توکل باید کرد. سخت گیرد جهان بر مردمان سخت گیر، اگه آدم از این وری بگیره یه جوری خلاصه تلافیش یه جا دیگه در میره. آدمایی که راحت تر میگیرن، راحت میگیرن، نه حرم حلال خدا رو راحت میگیرن و بلکه در تعامل با دیگران راحت میگیرن و خلاصه زیاد گیر نمیدن. اینا در مجموع زندگی بهتری دارن، چون توکل این افراد بیشتر از اونای دیگه است، توکلشون بیشتره. حتی تو بیع و شرا جز مستحبات معامله اینه که یه چیزی میخوای بخری خیلی صرف نگیر، میخوای بفروشی خیلی، نه اینکه یه کلاهی به تو کلت بره که تشونت بیاد پایینا. نه، ولی بعضی ها خیلی بد میخرن یا بد میفروشن، بعضی ها اینجوری نیستن، ساده میگیرن مسئله رو، اونجور فکر کنن دنیا به آخر میرسه. اینطوری نیست. دنیا گاهی خلاصه در فراز، گاهی در فروده. بعضی از اوقات بعضی چیزاش خیلی روبرا میشه، همزمان یه چیزای دیگهش ناجور میشه. به هر صورت آدم با تقوا نگاه نمیکنه اوضاع دنیا چجوریه، آیا در آسایش یا در بلاست. نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. وظائف یکی از معانیش اینه، وظائفشون اینا در حالی که گرفتار هستند، مشکلات مادی یا مشکلات از جهت صحت و سلامت دارن، اینا همون جوری به وظائفشون عمل میکنن که انگار در اوضاع کاملا روبروست. میدونن این تغییرات زمینه های آزمایش خداست. این یه معنا که این جمله میتونه داشته باشه. یه معنای دیگه که این جمله میتونه داشته باشه که اینم درسته اینه که نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. قلبشون چجوری از خدا راضیه در زمانی که اوضاع روبراست. الحمدلله سلامتی داره درست، اینایی که بچه هاشون به دنیا اومدن، ولی آقای احمدی خدا بهش دوتا دست گل داده، از سلامت جسم برخوردارن. امروز یه پدری رو من در یه برنامه دیدم، خدا بهش یه بچه داده که دستش مقداری انحراف داره، روز نمیشه تو رحم مادر یه فرض کنید حرکتی بشه و این اتفاق بر بچه ایشون بیفته، نشده برای ایشون. الان از با همه وجودش خدا رو تشکر میکنه، نیست؟ با همه وجودش و راضیه بنسبت به این مسئله. اهل تقوا اینجوری هن که تو اون حالی که خیلی تسلیم خدا هستن و خیلی از خدا راضی هن، در هنگامی هم که خدا مبتلاشون میکنه همون جوری تسلیم و راضی هن. نه اینکه در دل به خدا اعتراض داشته باشن. میگن خدا هیچ وقت بد نمیکنه، خدا یا به فضلش رفتار میکنه یا به عدلش، یا به فضل یا به عدل، به غیر این دوتا رفتاری نداره خدا. همین الان داره به من نفس میده که من با شما صحبت کنم. من الان قاطی نمی کنم الحمدلله الفاظمو، دو دقیقه دیگه خبر ندارم، اما تا الان قاطی نکردم. اینا قدرتیست که خدا به من داده، این قدرتی که خدا به من داده، این وضعیت رو من نمیدونم آیا چجوری بر اساس عدل یا فضل، به هر صورت از این دوتا خارج نیست، از این دوتا خارج نیست. تو مشکلاتم همین جوریه، مشکلی که برای ما پیش میاد یا فضل خداست یا عدل خداست. توجه کنید، فضل خدا یعنی چی؟ یعنی اونی که خدا ابتدایی میخواد بده و هیچ کس هم ربطی نداره که چرا میده. وقتی من به دنیا اومدم خدا من چشم داده، میتونست خدا نده من نابینای مادرزاد بشم، توفیق زیارت شما رو نداشته باشم، ولی خدا داده اینو فضلشه. من هیچ کاری نکرده بودم که بخواد ثوابش من بده، من نبودم که اصلا بکنم. این فضل خداست. عدل خدا به چیه؟ عدل خدا دو جوره. یه عدلی داریم که خدا چون طرف استحقاق نداره بهش نمیده. چرا؟ لا یسأل عما یفعل، خدا مورد اعتراض واقع نمیشه. به قول قدیمی ها دندون اسب پیشکشی رو نمیشونه که خدا میخواد بیافرین منو چشم رو نده به من. کی حق اعتراض داره؟ من یک کسی به خدا چیزی فروخته بود که میخواست بگیره ازش، من کاری کرده بود که بخواد بدلشو بگیره. هر چی میده منتشه ابتداست. اگر بدهد داده است، اگر ندهد ظلمی نکردی، چون ما حقی نداریم. نه حق حیات دارم. اگه خدا جان من رو همین امروز صبح میگرفت، ظلم نکرده بود به من، به بچه های منم ظلم نکرده بود، به شما هم ظلم نکرده بود، به هیچ کس. تا اینجا به من خواسته عمر بده، بعدم نمیده. یه وقت عدل خدا به این معناست که چون طرف طلب نداره، حکمتش این نیست که اون فضل رو ادامه بده. یه وقت هم عدل خدا به اینه که کیفر میکنه، کیفر میده، مجازات میکنه. این در چه فرضی پدید میاد؟ اون وقتیه که من گناه بکنم. پس خدا دو جور میتونه منو بمیراند. یه جور این که من چون طلبی ندارم، خدا جان من رو دیگه از این به بعد نمیخواد به من بده، تعلق روح به بدن رو نمیخواد ادامه پیدا کنه. چرا؟ یه حکمتی داره، من چه میدونم. دوم این که ممکنه جان من رو خدا بگیره چون من یه غلطی کردم، عقوبتش اینه. دقت کن، کار خدا چه مورد پسند ما باشد چه نباشد، چه مطبوع ما باشد چه نباشد، یا فضل خداست یا عدل خدا. فضل حسن است، زیباست، کار خدا به فضلش رفتار کنه، به به، شکر خدا رو، کار خوبیه. اگه خدا به عدلش هم رفتار کنه، مگه عدل کار بدیه؟ عدل خیلی خوبه. عدالت بده یا نه؟ کی میگه عدالت؟ ظلم بده. خدا ظلم تو دستگاهش نیست، اما وقتی به عدلش رفتار میکنه، من این طرف نامطبوع باشم. دقت کردی؟ من خوشم نمیاد، خدا کار بدی نکرده. خدا اگه ظلم کنه بد رفتار کرده، ولی هیچ وقت ظلم نمیکنه خدا. یا به فضل یا به عدل رفتار میکنه. لذا همیشه کار خدا خوبه. مؤمن تا وقتی به این نقطه نرسیده، ایمانش خیلی ضعیفه، کمه، درجه پایینه. این که بگه هر کاری خدا میکنه من تسلیمم، اگر مطبوع من باشه، از نوع فضل باشه، میگم خدایا شکر تو خوب انجام دادی. اگر بد هم باشه برای من، ولی میگم خدا کار خوب انجام داده، خدا به عدلش رفتار کرده، ولو برای من نامطبوعه. کار خدا همیشه خوبه. به زینب کبرا سلام الله علیها گفت ابن زیاد: کیف رأیت صنع الله به اخیک، کاری که خدا با برادر تو کرد چگونه دیدی؟ جواب حضرت زینب خیلی دقیق بود: کار خدا جز جمیل هیچی نیست، ما رأیت الله جمیل، خدا جمیل انجام میده. ربطی به جنایات اونه که تو کربلا بودن نداشت. خدا به شمر و ابن زیاد و بقیه، شمر عمر سعد و بقیه قدرت داد. اگه اینا قدرت نمیداد که نمیتونستن سید الشهدا رو شهید کنن، اون ظلمه رو بکنن. کار خدا خوب بود، برای امتحان به اونا داد، ولی در این حال بهشونم فهمون که این پسر پیغمبره، این حجت خداست، نباید از قدرتشون در این جهت استفاده کنن. اونا خودشون کار غلط کردن، کار اونا ربطی به خدا نداشت. خدا برای امتحان داد این قدرت رو به شمر. شمر میتوانست همین قدرت در بازوی خودش رو در مسیر یاری حجت و امام زمانش خرج بکنه، میتونست همین رو در جهت ظلم به او خرج بکنه. خدا اینو برای امتحان به او داد. کار خدا کار خوبیه، ما به خدا اعتراضی نداریم، اعتراضی هست به شمر هست نه به خدا. لذا ما رأیتو الا جمیلن که حضرت زینب به کبرا فرمود به کار خدا مربوطه. سوال ابن زیادم کار خدا بود که ایفا رأیت صنع الله به اخیک، صنع خدا، کار خدا چجور. خدا همیشه خوب انجام میده. به من فقر بده خوب، درسته؟ چون فقر یا عدل خداست یا فضل خداست. فضل خدا گاهی اولش خوده چون واسه ما نامطبوعه، اما آیندهش خیلی جالبه. اگر عدل خدا باشد، تا اینجا تا دیشب به من داده، امروز چیه؟ نمیخواد بده. عدل، البته من اگر داشته باشم خب واسه من جالب تره، اما خدا ظلم نکرده، خدا بد رفتار نکرده. اگرم یه عقوبتی باشه که اینجا دارم چوبشو میخورم، بازم عدل کار بدی نیست. لذا خدا دائما داره خوب انجام میده، کارش خوبه. مؤمن باید تسلیم خدا باشه. اگه نگرانی داره رجوعت باشه. لذا معنی دوم نزلت انفسهم منهم فی البلاء این میشه که مؤمن توی بلا همون جوری از خدا راضیه و تسلیم در برابر خداست که تو زمانی که گرفتار هست. هر دو یک سان. به امیرالمومنین علیه السلام این روایتی میخواستم بخونم، اینو بعد بخونم. به کسی گفتن که چطور حالت؟ گفت الحمدلله خوب نیستم. گفتن الحمدلله چیه خوب نیستم چیه؟ گفت دروغ که نمیتونم بگم، خوب نیستم یعنی حالم خوب نیستم به این معنی که مطبوع من نیست حالم، اما الحمدلله خدا اینجوری میخواد. خیلی خوب الحمدلله. الحمدلله معنی دارم نه، آخه بعضی وقت ما میگی الحمدلله یعنی حالا باشه طلبت خدای تو بعد ما در سر فرصت. نه الحمدلله، البته سختی داره ولی تسلیمه. ما دنبال بلا نباید بدویم، دعا هم میکنیم، اما تو دعا هم به ما گفتن تسلیم داشته باش. یعنی وقتی دعا میکنی نگه خدای من که گفتم، در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، اگه گوش شنوا داری بشنو منم گفتم. اینطوری با خدا نباید صحبت کرد. ما دائما در موضع گدایی باید باشیم نسبت به خدا. ما گدایی، گدا. اگه بده الحمدلله، نده الحمدلله که توفیق دعا رو پیدا کردیم. حتما هم خدا بعد انجام نمیده، یا به فضل یا به عدلش یه جور انجام میده. من وظیفم دعا کردن. نزلت انفسهم من هم فی البلا کلتی نزلت فرخم. اهل تقوا اینجوری تسلیمن در برابر خدا و اینجوری راضی هند. خب بس باشه عرضم. در تاریخ داره که یه وقتی یه کسی که کارش نهر کردن شتر بود و شتر نهر میکرد، بعد گوشتش رو پوستش رو جدا میکرد و گوشتش رو خورد میکرد و جگر و اینها، کارش قصابی بود. یه روز یه ناقه ای رو نهر کرد، وقتی خورد کرد دید جگرش یه حالت عجیبیه، خیلی تعجب کرد. این جگر رو برداشت برد پیش یک آدم خبره‌ای، گوی این ناقه که من نهر کردم بیماره، بیمار بوده، اینجوری بوده. یه نگاه بهش کرد و گفت که جلو چشم این ناقه بچهشو کشتی، نهر کرده بوده. گفت بله. گفت خب جگرش اینجوری شده به خاطر این. سید الشهدا علیه السلام بچهش رو دستشه داره با مردم سخن. ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل اما ترونه کیف یتلظى عطشا. شما با من جنگ دارید، من با شما جنگ دارم، اگر به من رحم نمی کنید به این شیرخوار رحم بینما هو و یخاطبهم. هنوز سخن آقا سید الشهدا به پایان نرسیده بود که ناگهان آقا ببینه بچه ای که قدرت حرکت نداشت روی دست اون حضرت به جنبش آمده، نگاه کند ببیند تیری بر گلونش از دف ذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. کار تیر سوراخ کردنه، اما وقتی خیلی گوشت لطیف باشه همین که تیر وارد میشه که تیر کار شمشیر و چاقو رو انجام میده. گلوی علی هنوز شش ماه بیشتر از اون نگذشته. آقا سید الشهدا مقداری از خونهایی که از گلوی علی میریخت به آسمان میپاشید، مقداری به قنداقی علی، بخشی از اونها را هم به محاسن شریف خودش. اینجا بود که سید الشهدا علیه السلام در مقام تسلیم و رضا عرض داشت حبنا ما نزل بی الله و ایل الله. خدایا چون تو میبینی چنین مصیبتی بر من قابل تحمله، از عالم بالا امام حسین رو تسلیت دادم. ندا آمد دعه یا حسین فان له مرزان فی الجنه. حسین جان شیرخوار تو به ما واگذار کن، ما برای او در بهشت